ببینید، من واقعا یعنی اگر بخوام پاسخ رو اول جمع‌بندی صحبتمون بگم، بله من واقعا معتقدم که اصلا نظام مردم سالاری دینی که انشالله بیاری خداوند تا ظهور حضرت بقیت الله باید انشالله استمرار پیدا بکنه، این نظام مردم سالاری لازمش تعقیده بنده وجود چند تا حزب قدرتمند فراگیر ضابطه دار پاسخگوست. و ما البته الان حالا وزارت کشور مثلا 100 گروه رفتن تأسیس حزب مجوز گرفتن دارن کار میکنن، اما اینا جزایر بسیار کوچیکی هستند که از هم جدا هستند.
بیشترش هم موقع انتخابات فعال میشن آقای مهندس.
درسته. یعنی ما قبل از این قانون جدید احزاب که حدود 250 تا حزب داشت، یعنی مجوز صادر کرد به وزارت کشور، بعضی از این احزاب یک کاغذ فقط بود تو کیف یه خانم یا تو جیب یه آقا که مثلا برای روز مبادا، حالا شاید نسل امروز یادشون نیاد، یه زمانی این مسئله مجوزها و اینا خب خیلی امضاها طلایی بود اول انقلاب، یه دفعه یه نفر میره موافقت اصولی میگرفت مثلا برای تأسیس برای کارخانه، بعد همون موافقت اصولی رو میفروخ، این برور معامله میشد و چیز میشد. نه، من مقصودم این احزاب نیست، واقع قضیه باید 3 تا 4 تا حزب قدرتمند قوی فراگیر و البته چارچوب دار و در چارچوب قانون اساسی. مشکلات عدم تأسیس این نوع احزاب چند مشکل به متفاوت هست.
بله.
یکیش این که خب واقع قضیه در قانون اساسی ما وجود حزب، عضویت در حزب حق اساسی همه مردم هست و من این نداره، ذکرم شده در قانون اساسی هر کسی میتونه عضو یک حزب قانونی کشور بشه، این هیچ اشکالی نداره. اما معمولا چون این احزاب ضوابط ندارن، انبوه نیستن، بزرگ نیستن، جاده ها یک طرف است. من حال به عنوان نمونه مثلا عرض بکنم خدمتون، فرض بکنم همین الان انتخابات ما داریم.
بله.
مثلا تو کرمان ما، خب شهر کرمان 2 تا کرسی داره، الان میرن ثبت نام میکنن، مثلا فرض میکنن 50-60 نفر ثبت نام میکنن، از این 50-60 نفر ممکنه 20 نفرشون بیان بگن آ ما مثلا با حزب شما همراهیم، حزب اصولگرا یا حزب جامعه اسلامی مهندسین یا اینا، میگن خب خیلی خوب تشریف آوردین، میریم میشینیم بحث میکنیم، بررسی میکنیم صلاحیت ها رو، محبوبیت ها رو، حتی بعضا میریم نظرسنجی علمی میکنیم، نهایتا از بین این 20 نفر به 2 نفر میرسیم، میگم آ این 2 نفر کاندیدای نهایی ما. اون 18 نفر تبعیت از ما که نمی کنند که بگن خب حالا حزب چون مرتعید نکرده ما میریم استعفا میدیم میریم کنار، اصلا میگن اون وقت ما عضو حزب تو نمیخوایم مثلا باشیم، ما کاندیدا هستیم، بعد هم میگیم آه شما زمینه رأی نداری، میگن آه تو تهران نشستیم مثلا واسه ما خلاصی میچینیم دستورالعمل صادر میکنیم، ما تو مردم هستیم. اکثرا هم معذرت میخوام از این واژه استفاده میکنم، اقراء به جهل میشن، یعنی این نامزد دروغ نمیخوان بگن. من باز یه مقدار ساده تر بگم، فرض کنیم بنده الان نامزد انتخابات کرمان باشم، همین که خبر بشن دوستان ما که من مثلا میخوام فردا برم کرمان، حتما تو فرودگاه یه بیستی تو ماشین میام به استقبال و سل علا و خلاصه مثلا آقا خیلی مهم هست و فلان، از اونجا هم من میبرن تو محافلی که طرفدارم جمع هست، بعد من میرم یه دور تو کرمان میذارم برمیگردم میگم آقا من هر جا رفتم همه طرفدار من بودن، خب منو که بین مخالفینم نمیبرن دوستان، منو میبرن بین طرفدارا، اینا یه مقدار براشون توهم ایجاد میشه، میگن ای ما هر چی تو شهر میگردیم همش طرفدارا میان به ما تبریک میگن و خلاصه
بعد هم ممکنه اصلا به نتایج انتخابات هم یک
بعدا همین دیگه. بعد واقعا بعضی وقتا اونقدر اقراء به جهل میشن تعجب میکنن، فکر میکنن تصور میکنن که 80% رأی داره، بعد آرا شمرده میشه اینا 8% بیشتر رأی نداره، اون وقت بعد میره توی توهمات دیگه که آه نکنه مثلا تقلب شده، اینجوری شده، اونجوری شده، در حالی که بالاخره فرض میکنه پیر فرحالات کرمان بخواد رأی بیاره باید 120 هزار تا 110 هزار تا رأی داشته باشه، ای اگر 5000 نفر آدم هم دورش بریزن دیگه فکر میکنه که تمام کرمان مثلا بسیج شدن، برای اینکه این مشکلات وجود داره. یکی از دلایلی که احزاب شکل نمیگیرن برای اینکه این چی میگن خدمات متقابل نیست، یعنی خیلی از کسانی که میخوان فعال بشن تا زمانی که حزب طرفداری ازشون بکنه هماهنگن. موقع حزب گفت آقا نه مثلا تو مصلحت نیست بمونی، تو مثلا برو استعفا بده، اون موقع دیگه ضابطه وجود نداره که یک کسی چگونه به یک حزب بپیونده و چگونه از یک حزب خارج بشه. این نکته اول.
فرهنگ تحزب رو هنوز نداری؟
نه، یکی فرهنگ یکم ضابطه نداره. یعنی ضابطه ببینید، ما مثلا تو مجلس موقعی که ما میگیم سه تا دو تا فراکسیون داریم، یه فراکسیون به نام فراکسیون الف، فراکسیون ب. خب فراکسیون ها معمولا تو دنیا فراکسیون مثل مجلس کوچیک عمل میکنه. یعنی بعضیا میگن آ دیکتاتوریه مثلا حزبی، اصلا اینجوری نیست. 100 نفر نماینده عضو فراکسیونن، میشینن با هم دیگه جر و بحث میکنن، به یه تصمیم میرسن. تو این تصمیم ممکنه 20 مخالف باشه، 80 تا موافق باشه، اما موقع به یه تصمیم رسیدن اون 20 مخالفم دیگه باید حمایت بکنن. اگر اونجا بخوان مستقل بشن که دیگه فراکسیون معنا نداره و اینجا این ضابطه وجود نداره. یعنی تو مجلس شورای اسلامی شاید یک نماینده از اول دوره تا آخر دوره 3 دفعه فراکسیون خودش عوض بکنه و یه دفعه با این، یه دفعه با اون، یه دفعه با... نمیگم کسی نمیتونه حزبش عوض کنه، تو اون کشورها میتونن حزبشون عوض کنن، ولی تغییر حزب هزینه داره برای طرف. طرف مثلا فرض میکنه با شعار اصلاح طلبی بره تو مجلس، بعد اونجا بگه نه من اصولگرام، و بالعکس، یا با شعار اصولگرایی بره تو مجلس بعد اونجا بگه من اصلاح طلبم. این تو جامعه هزینه ایجاد میکنه، اما اینجا چون هزینه نداره، ثبت و ضبط نمیشه، مضبوط نیست. این هم نکته. نکته دومی که معمولا یه عده مخالفت میکنن، که من این رو هم باز از نظر تئوری روش حرف دارم، اینا برداشت چون میگن با نظام ولایت فقیه اصلا حزب معنا نداره. من این اعتقاد رو ندارم. من اینکه دارم عرض میکنم رو واژه‌هام دقت دارم. آره. من میگم حزب باید فراگیر باشه، ضابطه‌مند باشه، قانونمند باشه و در چارچوب قانون اساسی. بله اگر یک حزبی تأسیس شد، معذرت میخوام، خواست بر علیه نظام کار بکنه، اون دیگه حزب نیست، اون یه گروه ضد انقلابه. آره. اون یه گروه محاربه، اون دیگه طرفش دیگه قوه قضایی و نظام‌های امنیتی و اطلاعاتی هستن. حزبی که ما میگیم این حزب در چارچوب نظامه، در اصل 110 قانون اساسی اومده یکی از اختیارات و وظایف رهبری تعیین سیاست‌های کلی نظام است.
بله.
که با بعد از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت. خب یه حزب که میخواد کار بکنه موظفه در چارچوب اون سیاست‌ها کار بکنه. این سیاست‌ها از قانون بالاتره، از مواضع احزاب بالاتره و اسناد بالادستیه. و تو خیلی از کشورهای دیگه این جوریه، یعنی اصلا اینجوری نیست که حزبی که اومد روی کار هر کار دلش خواست بکنه.
بالاخره اصول اساسی،
اصول اساسی، بله. من حالا یه موقع مثال ساده میزنم، بعضیا میگن آ این رد صلاحیت یا فلان حرفا چجوری. مثلا شما تصور بکنید تو آمریکا خیلی کاندیدا میشن اونجا، حالا حزب، دو تا حزب ظاهرا حزب قدر دارن، اما یه تعداد هستن توی مثلا اونجا، فرض میکنیم یه نفر بیاد دفعه آینده کاندیدا بشه، بعد بگه من مکتبم مکتب کمونیسم. تو قانون نداره که مکتب کمونیسم نباید مثلا کاندیدا بشه یا طرفدار یه آدم کمونیسم، اما اونچنون این طرف رو به قول بعضی از جوانا اونچنون لولش میکنن با یه پرونده مالیاتی و یعفو خودشو 7 نسل آیندهشو از همه حقوق اجتماعی محروم میکنن. کسی تو آمریکا که نمیتونه بگه من کمونیستم، میخوام کاندیدا بشم، نامزد بشم،
مثلا اصول اساسی
اون لیبرال دموکراته. یا تو فرانسه میگه مکتب ما حاکم بر حاکمیت لایک. اگر یه نفر بیاد بگه من مذهبی هستم، سما بر اساس دینم میخوام بیام برم توی مجلس، نمیذارن. میگه آنا اینجا حاکم، حکومت لایک، اینجا هم حکومت جمهوری اسلامی است، قانون اساسی داریم، مردم منشور. بنابراین این که بعضی ها میگن که احزاب وجودشون با نظام ولایت نمیتونه سازگار باشه، من قبول ندارم. نه، ولایت قانونا در قانون اساسی یک سری اختیارات داره و یک سری وظایف داره و به وظایفش عمل میکنه، نظارت میکنه، و اگر هم حزب تأسیس شد خواست رقیب حزب من باشه، اون حقش. اما یه حزب اگه تأسیس شد میخواد رقیب نظام باشه، اون که دیگه اصلا معنا نداره، اون که دیگه بحث سیاسی از میدان سیاسی میره.
تجربه یه حزب جمهوری اسلامی که داریم یه مقداری نسبت به این مسئله الان کلن حالت انفعالی در کشور وجود داشته باشه، و اینکه به هر حال انتقادی هم که میکنن، نقدی هم که وارد میکنن، میگن که حزب در واقع ظرفیت های نخبگی سایر احزاب و سایر قشرها رو در واقع نادیده میگیره، نمیتونیم از سایر نخبگان احزاب استفاده کنیم. این انتقاد درسته یا نه؟
ببینید، اگر ما واقعیت قضیه، مثلا فرض میگم تصور بکنیم یه موقع هست ما یه حزب تو کشور داریم، بعدم میگه ما هر کس عضو حزب شد شد، هر کس هم نشد اون دموکراسی دیگه نیست، اون میشه مثل حزب بعث عراق ما زمان صدام دیگه، یا حزب کمونیست چین. تو چین یه حزب بیشتر نیست، حزب کمونیست، هر کی اومد هر کم نیست. اما اونجای دو تا سه تا چهار تا حزب داره، نخبه خودش انتخاب میکنه میره تو حزب. اصلا اینجوری اتفاقا احزاب دنبال جذب نخبه گم. مثلا میگم احزاب مثل باشگاه سیاسی میمونه، یه باشگاه فوتبال من عرض کردم، یه باشگاه فوتبال قدر میره بازیکن خودش از تو دبستان حتی کشف میکنه که آقا این میتونه فوتبالیست قدری در آینده بشه، میره تحویلش میگیره، سرمایه‌گذاری میکنه روش و 20 سال ممکنه روی این فرد کار بکنه تا اینو ببرن به یک مقام بالا برسونن. این که بگیم احزاب، اتفاقا احزاب تشنه جذب نخبگان هستند.
نخبگان برای یک بخشی از نخبگان،
خب بخش دیگه نخبگان هم میرن تو حزب رقیب.
خب
یعنی من خواهم بگم که اگر یک نخبه بگه 5 تا حزب تو کشور هست، همشون هم قدرن، هیچ کدومشون منو جذب نمی کنن. تو اگر اونقدر قدرت داری برو حزبش رو شما تأسیس بکن که بتونی.
اگر نه
ما نگفتیم الا و لابد این یه دونه حزب، یه حزب ممکن معذرت بخوام تندرو باشه، یکی میانه رو باشه، یکی محور اهدافش اجتماعی باشه، یکی فرهنگی باشه، یکی مثل معذرت باره. این نیست که بگن یه نخبه رو محاسب، مگر اینکه بله یه موقع یه کسی رو دادگاه از حقوق اجتماعی محروم میکنه، اون یه بحث دیگه است، اون اصلا بحث سیاسی نیست، اون بحث امنیتیه، بحث چیزای دیگه است. اینجا یک نخبه اگر بگه آقا منو مزارم دخمی الان و بعضی دوستان میان، طرف 50 ساله میگه آقا من خیلی مهمم، خیلی کار آمدم، ولی کسی منو
تحویل نمیگه،
این 50 سال کجا بودی دیگه؟ بالاخره این باید خودتو نشون داده باشی واقعیت قضیه. حالا یک زمان این روزا چیز شده، یه خورده متاسفانه دانشگاه ها گفتم اینقدر دیگه فارغ التحصیل دارن که این خبر رو بعضی ها چیز، ما یه زمانی دانشجو بودیم، سال مثلا 51-52، سال دوم دانشجو بودیم، شرکت های مهندسی و مشاور و پیماکارا میبودن مسابقه میدادن برای که ماها رو جذب کنن با هم چی میگد به انگار فکر میگن توی مزایده شرکت کردن، اون میگه آقا
من امتیاز
بیشتر میدم، امتیاز بیشتر میدم، فلان حرفا اینجوریه. اگر یه کسی نخبه باشه بقیه میرن دنبالش و جذبش میکنن و این واقعیت قضیه. یعنی این بحث که آقا دیکتاتوری حزب یا اینکه حزب مثلا فیلتر گذاری میکنه یا چیزای دیگه این حرفا، این در کلان حتما بسیاری از این مسائل وارد نیست و خنثا میشه.
بسیار متشکرم. گفتگوی فرهنگی رادیو معارف داره با آقای مهندس محمد رضا باهنر، نایب رئیس سه دوره مجلس و نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی صحبت میکنه در خصوص مهمترین مسائل مرتبط با قوه مقننه به مناسبت اینکه در آستانه دوم اسفند روز انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی هستیم. آقای مهندس، حالا با فقدان در واقع احزاب تو ایران و توی کلن فضا و صحنه سیاسی کشور ما، مسئله جناح‌های سیاسی خیلی مطرح هست و این خواه‌ناخواه در انتخابات مجلس هم تأثیر می‌ذاره. حالا حضرت علی به عنوان کسی که به هر حال دوره‌های زیادی در مجلس حضور داشتید، خواستم ببینم مثلا این وابستگی‌های جناحی تا چه اندازه شفافه و تا چه اندازه روی در واقع ایفای مسئولیت نمایندگی نمایندگان تأثیر می‌ذاره. آیا ما رو در دسترسی به منافع ملی در برخی از مقاطع دچار مشکل نکرده؟
بله، ببینید الان همون که فرمودید جناح‌های سیاسی در کشور ما بدلیل اینکه احزاب خوب زیادن، اتفاقا یه مدت قبل خوب خانه احزاب که به حساب یه باشگاهی است که همه احزاب درش جمع میشن و متولیش هم وزارت کشور هست و اینا، اونها اعلام کردن که احزابی که مجوز گرفتن خود اظهاری کنن که تو کدوم از این جناح‌ها هستن، به اصرار اصولگرایان هستن یا اصلاح طلبا یا مستقلا. احزاب هم خود اظهاری کردن، حالا مثلا 20شون 25شون مثلا گفتن ما اصولگراییم، جایی هم نبود که این کار ممیزی بکنه، به اصطلاح بگن نه تو میگی اصولگرام، مثلا بی خود میگی اصولگرا هستی،
اندیشات نمیخوره
مثلا نمیخوره، ممیزی هم میکنه. الان عملا بله در انتخابات این سه گروه با هم دیگه رقابت میکنن. به همین دلیل هم هست من حالا یک اشکال عملیاتی بگم، ما یکی از مشکلاتمون همینه، یعنی به هر انتخاباتی که نزدیک میشیم این 30 یا 20 حزبی که اصولگرا هستن اینا رو باید جمع کنیم، با همدیگه تفاهم بکنیم و به یک ائتلاف برسیم. بعضا وحدت بین اینها اینقدر انرژی میگیره از آدم که انرژی برای رقابت با حزب رقیب باقی نمیگذاره. من بعضا تعبیر کردم، بعضی وقتا میشه تا 70-80% انرژی ما صرف هماهنگ کردن نیروهای خودی است.
یادم میاد آقای من در دورهایی که از حضور داشتید خیلی فعالیت زیادی داشتید برای در واقع
وحدت. الان هم داره اتفاق میفته، الان هم مثلا تو جریان اصولگرای خب شورای ائتلاف نیروهای اصولگرا هستن یا شورای اصلاح طلبها دارن کار میکنن. اصلاح طلبها همین مشکل دارن، به هر انتخابات که میرسیم اول همه انرژیمو صرفش برای اینکه در درون خودمون وحدت ایجاد بکنیم. این وحدت هم که ایجاد شد، یه ائتلاف ایجاد شد، انتخابات که تمام شد چون یه جبهه است، این جبهه دوباره رها میشه تا انتخابات بعدی. در حالی که این که من میگم حزب، اگه فرض بگیریم به جای این سه گروه سه جبهه سه تا حزب وجود داشت، خب یه حزب یک دفعه مینشست بالاخره مانیفست داشت، منشور داشت، یا مثلا اساسنامه مرامنامه، اینا یک سری ضابطه بود، این ضوابط میماد حاکم میشد دیگه، هر دورمون واسه چکوچونه بزنیم که بیاین با هم دیگه وحدت بکنیم، با هم دیگه رفیق بشیم. این که اصولا وجود این احزاب مفیده یا نه، من نمیدونم، جلسه گذشته عرض کردم اینا. ببینید مجلس حتما نیازمند خرد جمعی است. یعنی شما فرض کنید نمایندگان پس فردا انشالله انتخاب میشن میرن مجلس. خب الان که حزب وجود نداره، من چند تا اشکال رو فقط عناوینش رو بشمارم. چون اولا یه رگولاتوری، یه مدیریت بیرونی وجود نداره. جالبه که یک مدیریت وجود نداره. مثلا ما بعضی وقتا انتخابات تمام میشه، 5 تا پزشک میان مجلس. یه مخصص انتخابات تمام میشه، یه دفعه 40 تا پزشک میان مجلس.
من خواستم همین بپرسم آقای منصور، سال بعدی این خواهد بود که از یه توزیع تخصص
حالا همین این خب یکی از اشکالات، چون یک مدیریت واحد در بیرون نمیشه، اصلا دست کسی نیست. عرض کردم یه دفعه 40 تا پزشک میاد، یه دفعه 5 تا پزشک میاد. این اشکال اول. اشکال دوم قضیه، این عزیزانی که میرن مجلس، اینا فرضاً بریم بذاریم همشون متعهد، متخصص، دلسوز و علاقه‌مند. حالا همون پزشک رو من مثلا میدونم، مثلا یه نفر میره مجلس فوق تخصص جراحی قلب داره.
بله.
خب ما تو مجلس که جراحی قلب نمیخوایم بکنیم، ما تو مجلس پزشکایی میخوایم که اقتصاد سلامت رو بتونن مدیریت بکنن. این عزیزانی که میرن مجلس حد اکثر تلاششون مثلا این میشه که یه بودجه بیشتری برای بخش پزشکی کشور بگیرن، بخش درمان کشور بگیرن. اما آیا اینها اقتصاد سلامت رو هم جایی درس خوندن، تحصیل کردن، اطلاع دارن؟ خب این پزشک متعهدی که شاید به تعبیری 300-400 واحد درس گذرونده، من فکر نمی کنم مثلا 4 واحد اقتصاد هم گذرونده باشه. الان میده بعضی از کشورها، خیلی جالبه، بعضی از کشورها، من نمیخوام اسم برام، من شاید اروپایی ها بیشتر، وزیر درمان و بهداشتشون پزشک نیست، یک دکترای مدیریت داره، دکترای اقتصاد داره مثلا میگم. آره این اتفاقات میفته. یا فرض میکنه مثلا یه تخصص دیگه، مثلا طرف رفته فیزیک هسته‌ای خونده، استاد تمام هم هسته، خیلی هم از نظر علمی پیش رفت، ایشون رفت تو مجلس، آیا میتونه بره تو 5 به علاوه 1 و اینا مذاکره بکنه؟ یعنی مذاکره در مورد انرژی هسته‌ای فقط علم هسته‌ای هستش یا نه 100 تا رشته دیگه هم باید کمک کنن؟ این گروه تو 5 به علاوه 1 میومدن مذاکره میکردن، میگفتن بعضی از وزرای خارجه میان همراه خودشون با 300 تا مشاور میارن.
بله.
اون آقای وزیر خارجی که هسته‌ای نخونده. یا تو مجلس، خب بنابراین نماینده که میره اونجا حد اکثر توی یه رشته تخصص داره و کسی که نماینده مجلس میشه در همه امور باید رای بده، باید اظهار نظر بکنه. خب موقعی که اینجوری میشه، بنابراین این آقای متخصصی متعهدی که رفت مجلس حتما نیاز به یک پشتوانه فکری و پژوهشی قوی داره.
بله.
این پشتوانه فکری و پژوهشی ما میگیم میتونه اون حزب باشه، الان البته مجلس یه مرکز پژوهشی داره، مرکز پژوهشی هم کار میکنه، اما این دیگه گرایش‌های چیز نداره، یه کار صرفا علمی انجام میده و همون مشورتی به اصلاح طلبا میده که به اصولگرایان میده، به مستقلین میده. من نمیدونم این تعبیر رو جلسه گذشته کردم یا نه، شایدم تعبیر خوبی نباشه، ولی من میگم یه نماید که میره تو مجلس اگه بگه آه من مستقلم، مثل اینکه بره توی شهر یه نفر بگه آه من اهل این شهر هستم ولی ریشه و طایفه و قبیله و اینا ندارم، این افتخار نیست. اتفاقا کسی که میره تو مجلس باید بگه آه من یک پشتوانه قدرتمند حزبی به نام حزب مثلا فلان دارم.
این در واقع مردم به نوعی مطمئن باشن که یک پشتوانه فکری و اندیشه‌ای پشت جریان این نماینده هست.
یک فایده دیگه هم پیش میاد. ببینید ما الان داریم میریم به سراغ انتخابات مجلس 11 هم. جالبه که من عرض کنم خدمت شنوندگان محترم، بعضی از حوزه های انتخابی هست که در 11 دوره مجلس 11 نماینده انتخاب کردن. بله. خب این نماینده که میره انتخاب میشه تا میاد معذرت میخوام، خدا رحمت کنه مرحوم آقای پرورش، یه موقع نایب رئیس مجلس بودن، ایشون میگفتن بعضی از این نماینده تا اسم خیابونای تهران میخوان یاد بگیرن دوروشون تموم میشه. خب 4 سال میاد نماینده میشه تا میخواد بفهمه که چی به چیه، کجاست، چه کار از فلان حرفا، دورش تموم میشه. حالا یه نماینده الان مردم چی موظفن آدما رو انتخاب بکنن، هی هم باید تجربه. خب مردم چقدر عمر دارن؟ مخی 11 دوره مجلس 11 نفر رو انتخاب کردن، یعنی 44 سال از عمرشون فقط با آزمون و خطا گذشته. بعدم طرف رای میدن بعد از 6 ماه پشیمون میشن که با ما مچور بی رای دادیم، در حالی که اگر 3 تا حزب داشته باشیم مردم بالاخره بعد از 2 دوره 3 دوره میفهمد که این حزب آیا صادق تره، تو
درست عمل کرده،
درست عمل کرده، بازخوار برنامه‌شی. یه نکته دیگه هم هستش که نماینده موقعی میاد تو مجلس، الان هم معمولا اینجوری شده، من اینم باز یه عدد به شما بدم، الان دوره ماندگاری یک نماینده تو مجلس بعد از انقلاب متوسط 1.5 دوره بوده. درست. حالا یکی مثل منده مثلا 7-8 دوره هست و اینا اثر خیلی کم اتفاقیه، 1.5 دوره است تو مجلس ماندگاری طرف. بنابراین نماینده حد اکثر که بیاد تو مجلس میخواد یه کاری بکنه که همین 4 سال جوابشو بگیره، در حالی که حزب موقعی میخواد وارد بشه هم تو فکر کوتاه مدت، هم میان مدت، هم دراز مدت.
بله.
و من یه جمله تاسف‌وار دیگه هم میگم، متاسفانه امروز اگر بگردیم بین تصمیم گیرندگان و کارگزاران نظام، غیر از باز تکرار میام غیر از شخص رهبری، ما هیچ کس رو نمیتونیم پیدا کنیم که مثلا تو فکر 30 سال آینده کشور باشه، تو فکر 20 سال آینده کشور باشه، حتی رئیس جمهورش، رئیس جمهور تو فکر همین 7-8 سال دیگه
بانه.
که چیکار بکنیم چیکار نکنیم، بعدم 2 سال که مونده به پایان دوره دیگه آقا دوره ما تمام شده و دیگه کاری نمیشه کرد و چیزای دیگه حرفا، در حالی که مملکت باید برنامه میان مدت داشته باشه، دراز مدت داشته باشه و چیزهای دیگه. اینا رو احزاب فقط میتونن داشته، چون حزب بله حزب حق داره، حزب میگه من میخوام 20 سال در قدرت بمانم
با این برنامه،
با این برنامه ها، و ممکنم هست بمونه، ولی یک نماینده که نمیتونه بگه من برای 20 سال میخوام برنامه ریزی کنم، مثلا دور آینده رای میاری نمیاری چیکار میکنی چیکار نمیکنی.
خب آقای مهندس، حالا اینجا بحث واقعا قانون انتخابات مطرح میشه که حالا همه این اشکالاتی که حضرت عالی فرمودید، اولا چرا حالا پس از 40 سال پس فعالان سیاسی مثل حضرت عالی سراغ تشکیل حزب نمیرن، و آیا قانون انتخابات بعد از 40 سال نیاز به یک رفرش و یک باز شناسی دوباره نداره؟ پس چرا ما اینقدر تعلل کردیم این قانون انتخابات رو که حالا هم شفافیت ها و هم برخی از مسائلی درش مطرحه، چرا اینا به روز نمی کنیم؟
ببینید دنبال حزب که من جزو آرزوهامه و هموارم گفتم، اما عرض کردم دیگه بالاخره یک سری خلاصه عوامل محیطی وجود داره، یک سری عوامل قانونی وجود داره که اینا باید برطرف بشه. عرض کردم تا زمانی که حزب منافعش یک طرفه باشه این حزب نمیتونه حزب باشه. یعنی فرض میکنم حال بنده به عنوان یک مسئول یا یکی از مثلا مدیران یک حزب، موقعی که به 10 نفر از کسانی که اظهار علاقه میکنند به ما و نیازی به حمایت ما در انتخابات دارن، موقع به هفتشون میگم آه شما مصلحت نیست، من بعضی وقتا مثلا فرض میکنم اصولگراها اینقدر تو کاندیدا زیاد میشن، میگم آه شما رفتین یه شرکت تضامنی تشکیل دادین هدفش فرستادن رقیب به مجلس، خب موقعی توی حوزه انتخابیه یه نماینده ما میخوام حزب یه کاندیدا داره، یه حزب 5 تا کاندیدا داره، خب معلومه 5 تا یا شکست میخورن دیگه. اون 4 نفر که ما بگیم آ شما برو کنار بیاد داخل، اصلا طبیعت نمیکنه. یعنی عرض کردم جاده یک طرف است، این یک ضابطه و قانون هم نداریم. تازه عزیزانی که برن توی از
خب اینو باید حل کنیم آخه.
میدونم اینا باید حل کنیم. اینا بعضیشون عرض کردم نیاز به قانون اساسی داره، بعضیشون نیاز به قانون داره، بعضیشون نیاز حتی بعضن به اصلاح قانون اساسی داره.
وجود احزاب در قانون اساسی که به رسمیت شناخته شده،
به رسمیت شناخته شده، اما اختیارات و مثلا ما یه دفعه تو مجلس تصویب کردیم که فراکسیون های مجلس، فراکسیون مجلس زیاد داره، فراکسیون تخصصی داره، طرفدار مثلا از کودکان کار یا توسعه یا زیست محیطی یا چیزه، اما ما یه دفعه تو آینامه تصدیق کردیم که فراکسیون سیاسی مجلس حد اکثر میتونه 3 تا باشه و هر نماینده هم باید بگه که من عضو کدوم فراکسیون هستم. مضمونش این بود. اینو قانون تصدیق کردیم فرستادیم شورای نگهبان، رد کرد، گویا با قانون اساسی ما منطبق نیست. ما هم خب طبیعت باید بکنیم، شورای نگهبان تشخیصش تشخیصه به حسابش میان استثوابی دیگه، لازم الاجراست. قانون اساسی ما این که ما بگیم ما هر نماینده موظف در یک حزب باشه و اونم علنیش بکنه، تابلو بگیره، خب اینطور اختیاری نمیده. نکته دوم عرض کردم خود احزاب الان هنوز که هنوزه متاسفانه ممر درآمدشون مشخص نیست از کجا باید باشه. معذرت میخوام، باز تو کشورهای دیگه اون حزبایی که تکیه هستن که کل حزب و حکومت خرجشو میده،
معلومه دیگه.
احزابی هم که 2-3 هستن، یه سری کارتل ها این طرف حمایت میکنن، یه سری کارتل ها هم اون طرف حمایت میکنن. بعضی از کشورها هستن برای اینکه این فساد درشون ایجاد نشه، خود حاکمیت میگه من به نسبت رأی که شما تو مجلس میارین من بهتون یارانه میدم. الان تو کشور یه نفر فرض میکنه فردا 1400 بخواد رئیس جمهور بشه، من عدد نمیگم ولی هزینه تبلیغات یک رئیس جمهور خیلی عدد بالایی است. این عدد رو از کجا میتونه الان بیاره؟ یا باید معذرت بخوام نقد بزنه به بیت المال از طریق نهادهای حکومتی و یرفا
پول بگیره،
یا وامدار چند تا سرمایه‌دار باید بشه، یا باید از ارث باباش بیاره. اگر یک کسی هم بتونه از ارث باباش 100 میلیارد تومان مثلا خرج کنه برای اینکه رئیس جمهور بشه، خب این معلوم نیست که فردا چقدر خدمت به مردم. احزاب ممر درآمدشون مشخص نیست، اون توش وامدار پیدا میشه، خدای نکرده سوء استفاده پیدا میشه، نقب زدن به بعضی از منابع حاکمیتی میشه و قص الهازا اینو، خب مشکلاتی هست که وجود داره که اینو باید عرض کردم. یه جایش با قانون اساسی اصلاح بشه، یه جایی هم قوانین عادی هم میتونه. قانون انتخابات هم که شما فرمودین یکی باز از اشکالات، الحمدلله حدود 2 سال قبل حضرت آقا سیاست‌های کلی قانون انتخابات رو ابلاغ فرمودن که این انشاءالله باید مجلس اصلاح بکنه این حرفا، ولی جالب اتفاقا قانون انتخابات بیشترین تغییر رو ما تو قوانین موضوعی کشور تو قانون انتخابات داریم. هر دوره نمایندگان مجلس قانون انتخابات رو اصلاح میکنن، ظاهرا اصلاح برای منافع ملی است ولی عموما تاشو که نگاه بکنی یه جوری اصلاح میکنن که خودشون، من یه دفعه با دوستان شوخی میکردم تو مجلس همینجور داشتن اصلاحاتی انجام میدادن، من پشت تریبونم گفتم، داشتم مجلس دارم میکردم، گفتم خب شما این همه چرا به چیز می زحمت میکشین یه ماده بیارین که غیر از نمایندهای فعلی مجلس هیچ کس حق نامزدی ندارد، این مسئله حل بشه تمام بشه و مادامان عمرشیم دیگه. قانون انتخابات هم که اصلاح میشه باز منافع حزبی و منافع شخصی و منافع منطقی توش میره رنگ میگیره و منافع ملی رنگ میبازه، که اتفاقا توی یکی از سیاست های کلی که حضرت آقا فرمودن اینه که قانون انتخابات هر 10 سال، کمتر از 10 سال یک بار نمیتونه اصلاح بشه و اونم زمانی میتونه اگرم خواست قبل از اون اصلاح بشه، باید حتما دولت باید لایحه بده برای اصلاح، برای اینکه این مسائل خلاصه منافع کوتاه مدت قرار نباشه قانون انتخابات رو تغییر بده.
بسیار بسیار متشکرم از جناب مهندس با هنر، خیلی محبت کردید. گفتگوی من بود در گفتگوی فرهنگی رادیو معارف با آقای مهندس مهندس با هنر، نایب رئیس دوره مجلس و نماینده اداره مجلس، که خیلی استفاده کردیم در خصوص موضوعات مرتبط با مجلس شورای اسلامی. به اتفاق مهمان ارجمند برنامه با شما از آن خداحافظی میکنیم تا برنامه دیگر. خدا نگهدار.
سرودند آفتابان بشارت مژده گل را، که سر به بوستان پر نغمه سازد جان بلبل را، که سر به بوستان پر نغمه سازد جان بلبل را،
جان بلبل را.
زمان سرشار از شیرین ترین شادی است ای مردم، زمین چشم انتظار آب و آبادی است ای مردم،
زمین چشم انتظار آب و آبادی است ای مردم.
سرود روز پیروزی نوای جان مشتاقان، چه شوری کرده بر پا در زمستان نغمه باران.
سرود روز پیروزی نوای جان مشتاقان، چه شوری کرده بر پا در زمستان نغمه.